بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا
راشا ایتس سوپ ویدینت میک میکس لایک دیس
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلا اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا درسته
بسیاری از هتل‌ها واقعا شرایط خاصی پیدا کردن مجبور شدن به تعطیلی تعدیل نیرو و خب قسمت استفاده خود
ماست کجا اومده این؟
از نجف آباد
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا بازار تاریخی تپه
رواق تماشا
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت با شما صحبت میکنیم از مسجد امشب به مساجد تاریخی ایران میپردازیم از ترویج فرهنگ اسلامی تا معماری تا جذب گردشگر موضوعی که به نظر میاد که در حوزه گردشگری قابل توجه مهم و البته قابل تأمله اینجا تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو آقای دکتر غلام حسین معماریان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت سلام میکنم به شما شب عالی به خیر باشه خیلی خوش آمدید به رواق تماشا
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم
متشکرم همینطور سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای دکتر سید امیر منصوری استاد محترم دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر خیلی خوش آمدید آقای دکتر منصوری
سلام علیکم منم عرض سلام و ادب دارم به حضرت عالی و شنوندگان عزیز
متشکرم آقای منصوری بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم خب مسجد از ابتدای جهان اسلام از دیرباز مأمن و خانه امن الهی بوده که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام ها علیه هم بارها بر این مکان مقدس تأکید کردند و تقدس اون رو یادآوری کردند اجماع و اجتماع در مسجد بارها مورد تأکید واقع شده و امروز در واقع میتونیم بگیم که به عنوان شاخصترین المان جهان اسلام مسجد هست و این خصیصه این خصلت کاملا مسجد رو به لحاظ حالا المان شناسی متمایز میکنه با خدمت شما عرض بکنم که دیگر المان هایی که ما در جهان اسلام شناختیم میشناسیم و باهاشون سر و کار داریم با این نگاه و با این منظر اگر بخوایم به مسجد نگاه بکنیم اهمیت مسجد رو در چه مواردی میتونیم یادآور بشیم به لحاظ معماری به لحاظ هنری به لحاظ گردشگری
بله عرض کنم که همینطور که شما تأکید میکردید در نقش مسجد به عنوان یه عنصر مبین و معرف جوامع اسلامی ما باید بدونیم که جامعه اسلامی، جامعه مسلمانان، اینها فقط جسم نیستن، اینها روحن، اینها اجتماعن، اینها ارتباطات انسانی هستن، اینها دایره از معانی هستن، اعتقادات هستن. یعنی اون چی که جامعه اسلامی رو شکل میده فقط جسم مسلمانان نیست، بلکه فهم اونهاست، درک اونهاست، تعریف اونهاست از هستی، جهانبینی اونهاست، اعتقادات اونهاست، روابط اجتماعی اقتصادیشونه، خانواده درست کردنشونه، موازین اخلاقیشونه، یک مجموعه ای از آیین‌ها، ارزش‌ها، معناها، مفاهیم، اینها هستن که یک هویتی به نام جامعه اسلامی رو می‌سازن. به تناسب همین قضیه برای فضای عبادی مسلمان ها هم ما بایستی شؤون مختلفی رو قائل بشیم. مسجد که فضای عبادی مسلمان ها هست، متناسب با تنوع و پیچیدگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، آیینی و اعتقادی جامعه داره ابعاد مختلف هست. ما اگر به سنت حضرت رسول اکرم برگردیم و تحلیل بکنیم، می‌بینیم که اولین مسجدی که توسط ایشون ساخته شد، اتفاقاً وجه نمادینش نسبت به سایر وجوهش پایین‌تر و کمتر بود. و اون چی که در طول تاریخ این وجه نمادین رو بیشتر کرد نسبت به سایر خصوصیات و ویژگی‌های مسجد، در حقیقت خواست سازندگانی بود که یک کمی از سنت حضرت رسول فاصله گرفته بودند و یک کمی هم تحت اثر تعالیم و سنت‌های ادیان دیگر یا آیین‌های دیگر در اجتماعات خودشون قرار داشتند. مسجد حضرت رسول بیشتر از هر چیزی خانه اجتماع مسلمان ها بود، جایی بود که مسلمان ها در او فرود می آمدن، قرار می گرفتن تا بتوانند جامعه خودشون رو برپا کنن. مهمترین کاری که در مسجد انجام میشه برگزاری نماز جماعته. این همین اسم و واژه‌ای که برای عبادت مسلمان‌ها به کار گرفته میشه، نماز جماعت، حاکی از اینه که یک پدیده‌ای به نام جمع شدن و اجتماع تشکیل دادن که در نماز به نام نماز جماعت خونده میشه، از یک ماهیت معنایی و قدسی برخوردار هست در اندیشه و آیین اسلام. و پیامبر این فضا رو که ساختن برای آن بود که این اجتماع بتونه هستش در داخل مسجد شکل بگیره. پس به لحاظ فضایی تشکیل مهمترین وجه جامعه اسلامی به لحاظ فضایی در مسجد رخ میده و به لحاظ آیینی از طریق عبادت دست جمعی، عبادت جمعی که بهش میگن نماز جماعت. پس ما اگر که در صدد تحلیل و خوانش امروزی از مسجد بر بیایم، بایستی یادمون باشه که مسجد رو اونچنان که پیامبر اسلام پدید آورد بشناسیم و خوانش بکنیم، نه اونچنان که در طول قرون تحت اثر تعلقات محیطی و منطقه‌ای و بعضا خودخواهی ها یا تجمل طلبی هایی که شاهان و قدرتمندان برای خودنمایی در ساخت مساجد رواج دادن، اونها رو مبنا و معیار مسجد ندونیم. مسجد رو اونچنان که پیامبر تعریف کرد بشناسیم. اینا البته مانع تو جمع نیستن، ولی در مقام مقایسه اون چیزی که به مسجد اصالت میده اینه که بتواند اونقدر مردمی و عامی باشه که همه گروه های اجتماعی از حضور در مسجد احساس آرامش و راحت بکنن. حالا در خصوص احکامی که در مورد مسجد هست، سادگی مسجد، بی‌پیرایگی مسجد، این که بایستی با پایین ترین طبقات اجتماعی سازگار باشه که اونها احساس دشواری نکنن برای حضور در مسجد، و چیزهای دیگه که ما روایات و احکام و قواعد زیادی داریم که حالا در فرصت‌های دیگه اگر لازم شد در خدمت رو هست.
متشکرم آقای معماریان، خدمت شما هستیم، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
خدمت رو ارز کنم، این کتاب خیلی قشنگی هست که من همیشه سر کلاسم هم توصیه میکنم به دانشجوام، کلیات پیرامون عبادت اسلامی شهید سید محمد باقر صدر، آیت الله و شهید سید محمد باقر صدر، ترجمه های جمال موسوی. خیلی قشنگ داستان پرستش وقت مسجد رو از جنبه های دینی مطرح میکنه و اجتماعی. از جنبه حالا معماری و شهرسازی، خب در حال در یک جامعه توحیدی که کانون همه چیز خداوند هست، کانون همه فعالیت ها، کانون روابط، حتی روابط بین انسان و طبیعت، انسان و انسان ها، انسان با آسمان، انسان با پرندگان، با هر چیزی، یک در واقع سیستمی رو، سامانه‌ای رو شکل میده که اینا همش وصل میشه به یه نقطه مرکزی که اون نقطه مرکزی خداوند هست. در جامعه اسلامی هم فعالیت های اتفاق میفته که نمود این فعالیت ها رو ما تو معماری و شهرسازی میبینیم. خیلی من گسترده ترش میکنم در داخل شهرهامون، خب مسجد جامعه کانون مهم شهری بوده، مهمترین بوده. خیلی جا مساجد رو در کتاب تاریخی با منبر میشناختن، یعنی میگفتن شهر چون منبر داره، منبرم منظورشون مسجد جامعه است. مثلا مسجد جامعه منطقه یزد رو در قرن سوم چهارم هجری شهراش رو مثلا در کتاب های سفرنامه و مسالک و ممالک میبینید که میگن قهرج منبر دارد، مثلا نیبود منبر دارد. این معناش اینه که مسجد جامعه داشته و مسجد جامعه هم برحال اون کانونه که خدمت مرز کردم، اون کانونه مرکزی که در کره زمین به وسیله مکه اتفاق میفته، نمودش در شهرها با این مساجد در واقع این کانون شکل میگرفته. خب این کانون رو وصل میشده با شریان ها، کوچه ها، مسیر ها به محلات، بازار و و و و مثل یک بدنی که یه قلبی داره، این قلب تصور کنیم مسجد جامعه است، وصل میشه با این شریان ها به همه جاهای دیگه. خب این وصل شدن خیلی قشنگه، یعنی یه جوری وصل میشه. حالا اگر مسجد جامعه باشه که جای خودش داره، تو محلات هم تعداد زیادی مسجد داریم، هر محلی بر خودش مساجد محلی داره، دسترسی به این مساجد بسیار آسون بوده. مسجد هم تصور نکنیم که مثلا حتما گنبد و مناره و داستان. خیلی جا شهر نایین، شهر زواره، شهر کوچیک بزرگ تشریف داری میبینید که یه اتاقه ابیانه، یه اتاق 3x4 با یه محراب ساده، این مسجده. خیلی هست، یعنی یه روستای کوچیک مثل ابیانه 9 تا مسجد داره، هر محلش برای خودش مسجد، حتی برای حاشیه شهر که کشاورزان میرفتن در حاشیه باغ‌ها، حاشیه روستا مسجد وجود داره و چهار دیواری با این. ببینید این در واقع نظام توحیدی به این شکل با این قلب مرکزی و شریان‌ها وصل می‌شده به محلات و مردم. به هر حال حالا این یه طرف موضوع. موضوع دوم این هست که خود مردم هم این در واقع یک خودسازی درونی داشتن، یک خودسازی فکری داشتن که سعی میکردن مسجد در واقع نمازشون رو در جایی بخونن که دیگران هم هستن. حالا این دیگران چه اتفاقی رو رقم میزنه جای خودش. خب حالا ببینید این یه جنبشه که من خدمت من. حالا ما اومدیم تو دوران معاصر توی 100 سال اخیر 80 سال اخیر این شبکه چیز رو در واقع این قلب مرکزی رو که دسترسی پیدا میکرد با کوچه ها با محلات دورش و با هم زندگی جریان داشت، خب چند تا کار کردیم. یک اومدیم یه سری خیابون کشیدیم دورشون، ارتباطشون رو ارتباط محلات رو با این مساجد رد کرد که یکی از بدترین اتفاقات بود. میدونم الان تصور کنیم مثلا مسجد این بخیامون افتاده در اصفهان، مسجد جامعه به این بزرگی یه طرف خیابونه و اون بر خیابون بعد محلات مردم رد شن، برای افراد مسلم بخوان رد شن از خیابون بیان این بریه، مزاحمت رو ما براشون ایجاد کردیم. یکی با این کار اومدیم زندگی رو در واقع یه جوری رابطه زندگی محلات رو با مسجد قطع کردیم، با مساجد. دو این کاری که کردیم، حالا اگر مسجد رو تصور بکنید خیابون نکشیدیم، اومدیم مراکز چیکار کردیم، مراکز تجاری دورش زدیم. این مراکز تجاری مثل اون اتفاقی میفتی که مثلا در شیراز افتاد و 8 هکتار خانه‌های قدیمی طرف قبله مسجد جامع، مسجد جامع شیراز کتابای تاریخی خیلی زیبا ازش صحبت میکنن. ابن بطوطه قرن هفتم به نظرم میاد تصویر انقدر تصویر زیبایی از این مسجد ارائه میده، از جنب و جوشی که توش بوده، از بازارهای پیرامونش، خرید فروشی که انجام میشده، بازار میری فروشا، بازار پارچه فروشا، ورودی ها، بعد اتفاقات درونی. خیلی جالبه که ایشون میگه که من خب مسجد مثل این رو دو نفر از دو سه نفر از بزرگان جغرافی دان دوران اسلامی میگه ما همچین مسجدی رو توی سرزمین اسلامی به این زیبایی ندیدیم. بعد یه نفتی جالبی که میگن در این مسجد 2 روز یا 3 روز خانومهای شیرازی، اگر درست گفته باشم حدود 1000 نفر جمع میشن و نیایش سخنرانی. ببینید ما داریم از قرنهای مثلا بین قرن 4 تا 7 8 صحبت میکنیم، این مسجد اینطوری برقرار بوده و اتفاق خیلی زیبایی دورش میفته. خب کاری که میکنیم و این رو من خودم شاهد بودم که روز 30 سال پیش 35 سال پیش میرفتم شیراز، خب شیرازی هستم خودم، میرفتم پیش فامیل اینها، وقتی میرفتم مسجد جامع، نزدیک مسجد جامع محل مادری و پدری من هست، وقتی میرفتم اونجا میدیدم چقدر این مسجد نشاط داره، زندگی داره، مردم شده از داخل اونم ردشن میومدن. درسته که شاید درست صحیح نباشه رد شدن هم داخل مسجد، ولی سعی میکردن از توش ردشن، چون یه فضایی به نام خدای خانی داره، مثل خانه کعبه کوچولی هست توش ساختن اینا. خب چیکار کردیم؟ اومدیم 8 هکتار جنوب این مسجد طرف قبله رو با ساختمان جدید خطی ساختیم، ارتباط محلات جنوبی رو باش قطع کردیم، دیگه مردم جنوب این قسمت نمیتونن برن توی مسجد. یه کار دیگه که کردیم، اومدیم پیرامون این مسجد رو هم هرچی خونه بود خراب کردیم. حالا شما میرید مسجد جامع شده موزه، شاید هم موزه خطرناک، چون بعضی وقتا وقت خلوت میشه که امنیت هم اونجا وجود نداره، خلوتی خودش ناامنی میاره توی، ولی خب وقتی مردم حضور داشتن این خودش باعث امنیت میشد داخلش. الان زندگی رو، حالا من نقطه مقابل مسجد جامع شیراز که ما زندگی رو ازش گرفتیم، حالا نقطه مقابلش بریم مسجد جامع اصفهان. مسجد جامع اصفهان موقع ماه رمضان اگر مثلا افطاری ساعت 8 شبه، از 4 بعد از ظهر میان جا میگیرن مردم توی مسجد، میشینن روی این مهتابیا. من اینو خودم دیدم، انقدر جمعیت زیاد میشه موقع نماز که بعد رختا میزنه از درها بیرون، به خصوص اون ایام شبهای قدر که دیگه اصلا مسجد جامع وحشتناک چی میشه، پر میشه، از درها نقطه در داره، هشت در داره، اینها میزنه بیرون جمعیت، کوچه ها هم پر میکنه. ببینید پس این مساجد با چی زنده هستن؟ با مردم. اگر مردم رو از دورش با روش های مختلف طراحی ناهماهنگ که من اونو جهام و خیابون کشی ها، ساختن پاسایش ها، ساختن مراکز تجاری و و و بیایم زندگی رو ازش بگیریم، این مساجد دیگه زندگیشون از دست میدن. و چیزی که متاسفانه تو بسیار از مساجد ما اتفاق افتاده.
بسیار عالی. آقای دکتر منصوری،
من میخوام تأکید بکنم بر نقش اجتماعی مسجد. ببینید سنت فراوانی مسجد در محلات و شهرهای اسلامی از اینجا برمیاد که مسلمان ها بایستی در کوتاه‌ترین فاصله یک مسجد در دسترسشون باشه تا بتونن بدون مانع اونجا حضور پیدا کنن. در نتیجه ضرورتی نداره که ما با کلیساهای زیاد و متعددی در محلات مسیحی نشین مواجه بشیم. هفته یه بار در اینجا فاصله دورم میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. اما وقتی که ما جوامع مسلمان ها رو بررسی میکنیم، میبینیم که با کثرت و فراوانی مسجد مواجهیم. و وقتی تحلیل میکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میرسیم به سنتی که حضرت رسول بنیان گذاشتن و گفتن که ما در دینمون رشد و تکامل تا یه مرحلهش فردی هست و به واسطه ممارست ریاضت ها و توانمندی ها و پرورش های فردی هست، از یه مرحله به بعدش اجتماعی هست و رشد صورت نمی گیرد مگر که در اجتماع باشه. کتاب دینی مسلمان ها هم که قرآن باشه، برای اولین بار و قدیمی ترین متنی که به جوامع پرداخته و مفهومی به نام جامعه رو مورد توجه قرار داده و گفته که ملت ها یا امت ها و جمع ها، اینها مثل فرد انسانی دارای عجل هستند، سرنوشت هستند، تقدیر هستند. از قانونمندی های حاکم بر جمع صحبت کرده قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. از تغییراتی که بر سرنوشت قوم ها حاکمه و توضیحی که داده که یک قوم سرنوشتش تغییر نمی کنه مگر اینکه افرادش دگرگون بشن. وقتی که به یک مفهومی که در جامعه که ظاهر شد اسلام اصلا مفهومی به نام جامعه شناخته نمی شد، حتی در جوامع غربی هم تا قرن 18 و 19 مفهوم جامعه مفهوم شناخته شده نبود. اصلا علم جامعه شناسی در دنیای غربی علم متأخر جدیده، برای اینکه خود جامعه شناخته شده نبود. همونطوری که مثلا واژه محیط در زبانهای اروپایی مربوط به قرن 18 که ساخته می شد، برای اینکه اینها راجع به چیزی به نام محیط و پیرامون صحبت نمی کردن، انگار وجود نداره. در مورد جامعه هم چنین وضعیتی بود، مفهوم نوپدیده. ولی وقتی ما به کتاب دینی مسلمان ها که قرآن باشه مراجعه می کنیم، می بینیم با مفهوم جامعه، قوم، امت، گروه، ما در صدر اسلام که دوره ظهور قرآن هست مواجه هستیم. وقتی به سنت و رویه حضرت رسول ما توجه میکنیم، میبینیم ایشون تأکید زیادی دارن بر اینکه مردم گرد هم جمع بشن و اجتماعات مسلمانی تشکیل بدن. حتی در مورد یک پدیده‌ای به نام عبادت که رابطه بین انسان و خدا هست، تأکید اسلام بر اینه که بهتر این رابطه‌ای که در عالم عرفان اختصاصی ترین و مجرد ترین رابطه ای که میشه ازش اسبرد، میبینیم در سنن اسلامی تأکید میشه که شما این رابطه را هم به صورت جمعی برگزار بکنید. یعنی وقتی میخواید عبادت هم بکنید، یعنی رابطه بین انسان و خدا برید بیارید، میگه این رو بیاید به صورت نماز جماعت برگزار کنید و ثوابی که برای اون نوشته میشه، اگر در جماعتی دو نفر حاضر باشن، انگار شما دو رکعت نمازتون چندین رکعت شده، اگر سه نفر باشن، اگر ده نفر باشن و بیشتر، که اصلا اونقدر این ارج و قرب و ارزش پیدا میکنه که هیچ کس نمیتونه شمارش بکنه این رو. ببینید، ما وقتی که این سلوک، این آیین، این اخلاق رو تحلیل میکنیم، میفهمیم که چه اصراری بوده در سنت اسلامی که حضرت رسول این سنت رو پدید آوردن و بنیان گذاشتن، چه اصراری بوده برای این که مسلمان ها به صورت اجتماعی زندگی بکنه. میدونید نماز جماعت مثل نماز گروهی یا نماز عمومی نیست. ما میگیم نماز جماعت، ولی میگیم مثلا وسیله نقلیه عمومی. ما وسیله نقلیه عمومی رو در مقابل خصوصی به کار میبریم، اما نماز جماعت رو در مقابل نماز خصوصی به کار نمیبریم. چرا؟ میگیم وقتی یک جمع تشکیل میشه، این نیستش که یه عده‌ای فقط در کنار هم هستن جسمشون، بلکه اینا یک روح واحدی تشکیل میدن، یک پیکره واحدن. و تأکید فرهنگ اسلامی بر جمع شدن اینه که شما اگر که دور هم جمع شید، به قدرت و معنویت بالاتری دست پیدا میکنید. ید الله مع جماعه، دست خدا همراه جماعت است. این سنت و این اندیشه به نماز، نماز گروهی و دست جمعی میگه نماز جماعت. اما ما توی اتوبوس میشینیم، ارتباطی بین افراد اتوبوس برقرار نمیشه. در اینکه به اتوبوس میگیم وسیله نقلیه عمومی، نمیگیم وسیله جماعت، برای اینکه بین افرادی که در یک اتوبوس هستن، یا رستوران ها میگیم یه جای عمومیه، نمیگیم یک جای جمعیه. به فضای جمعی، فضایی که توی شهر تشکیل میشه، یک میدانی که انسان‌ها میرن و ارتباط با هم پیدا میکنن و یک آیین‌های رو مثلا عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، شادی میکنن، جشن میگیرن، یک ارتباط‌های متقابل رو تشکیل میدن، میگیم فضای جمعی. یعنی اونجا جامعه پدید میاد، خود جامعه از جمع پدید میاد. جمع یعنی عده متعدد و متکثری که یک روح واحد دارن. این روح واحد داشتن و کل داشتن، کل بودن، خصلتی که در جمع وجود داره، ولی در یک گروهی که با هم ارتباط ندارن